بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که یه تذکراتی راجع به ایام نوروز خدمتتون عرض بکنم. میدونید و من اینو به خصوص حساسیت دارم و دقت دارم که مراسم ایام نوروز و شب چهارشنبه سوری و سفره هفت سین اخیراً سال به سال مهمتر، جلوش بیشتر، حتی توی رسانه ها هم تبلیغ میشه. دلیلش هم اینه که مثلا در زمان گذشته که خب به اصطلاح این چیز نبود، این تبلیغات نبود تو رادیو تلویزیون، از 15 روز مونده، 3 هفته مونده به عید این حاجی فیروزا میمدن تو خیابون. امسال از 1 ماه مونده، از 15 قشنگ من توجه دارم، از 20 روز مونده، با اینکه من خیلی کم بیرون میرم، حاجی فیروزا تو خیابونا چهارراها دارن آزادانه کار میکنن. توی تبلیغات تابلوهایی هم که برای پارکا و اینا میشه، عکس دایره و حاجی فیروز و اینا هم هست و این به اصطلاح نشون میده که جامعه ما، مردم ما به شدت تحت تأثیر تبلیغات زرتشتی ها هستن. شاید 10 سال پیش خدمتتون گفتم که زرتشتی ها به نام زرتشتیگری تبلیغ نمی کنن، به عنوان رسوم ایران باستان تبلیغ می کنن. یکی از چیزهایی که الان با جرأت میگم اینه که در 7-8 سال اخیر چندین بانک تأسیس شده. تمام بانک ها اسماشون اسمای ایران قدیمه، پاسارگاد و کارآفرین و عرض کنم که همه پارسیان و اینا، یعنی عنایت هست برای این که حتی الفاظ فارسی بشه، عربی نشه، دینی که نیست هیچی. و اینو خدمتتون عرض کردم که بچه هایی که اخیراً میارن من اذان اقامه میخونم، خب اونایی که میارن پیش من اذان اقامه میخونم مسلمونن، متدینن، مذهبی هستن، خیلی هاشون اسماشون اسمای ایران قدیم، اسمای خدا و پیغمبر نیست. عرض کنم خدمت شما که خب خیلی فکر کردیم نمیشه با عید مبارزه کرد، نمیشه. حتی در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب، وقتی که اعلام کرد، خدا رحمتش کنه، آقای نخست وزیر کی بود؟
رجایی.
اعلام کرد که 3 روز تعطیل، گفتم مردم گوش نخواهند کرد، برای اینکه مردم با تعطیل عید عادت کردن، اونس گرفتن و اونا همون 1 سال و 3 روز تعطیل کردن، کسی هم گوش، کلی هم کارمندا اینا رفتن و نیومدن. از سال دیگه شد مثل همین 13 روز یا 5 روز تعطیل که شد. مردم به تعطیلات عید عادت کردن، استراحت میکنن، برنامه میذارن سال جدیده. عید رو نباید کوبی، اما اگر بتونیم جلوی تبلیغات سوء ایام نوروز را بگیریم. چه جوری؟ اولا ایام نوروز خیلی از مردم مسافرتن، در مسافرت تنها یه خانواده نیستن، خانواده ها با همن. بسیاری از فرهنگ های سست دینی و بیدینی در ایام نوروز منتقل میشه به همدیگه، بسیاری از انتقادات منتقل میشه به همدیگه. الان هم که دیگه اینترنت و فیسبوک و واتساپ و فایبر و اینها به اصطلاح اینقدر زیاد شده، همینجوری ملت نشستن موبایل دستشونه، دارن اسمس میکنن و تماس میگیرن. چون ایام عید این چنین است، اونایی که نشستن مردم میان دیدنشون میتونن کار کنن، اونایی که میرن مسافرت میشه کار کنن. و کلن کار در ایام عید به خاطر تعطیلات مردم خیلی مؤثره. ما از جزوه های ایام عید داشتیم و سیدی هاش حدود 2000 خورده ای و سیدی هفت سین یاس کبود داشتیم که اینا رو رد کردیم. الان تعدادی از این جزوه های عید مونده، 25 تا 25 تا ما تقسیم کردیم هست. هر کدوم از آقایون جمعیتی دارن که میتونن خرج کنن، موقع رفتن اینجا هست، لطف کنیم 25 تا بیشتر ببرید و به افراد بدید که بخونن. مثلا گفتیم بهار در بهار، یعنی حالا که بهار شده به یاد امام زمان باشیم و برای فرج امام زمان دعا کنیم. گفتیم در بهاران بهترین کار زیارت معصومین یا امامزاده هاست، اینو تشویق کردیم که اگر افراد هم انصافش اینه که خب اخیران هم بیشتر شده، خیلی از مردم کربلا، خیلی مشهد، خیلی قم، خیلی امامزاده ها میرن. اینا رو گفتیم و 4 جزوه داریم که یکیش تموم شده، 3 هنوز اونجا هست گذاشتیم، از اینها لطف کنید و ببرید از بهاران. من توصیه‌ام اینه که امسال با توجه به اینکه خطبه فدکمون در اومده و همه شما هم پیش خرید کردید، هر کجا مسافرت میرید یا در منزل هستید یه تعدادی همراهتون باشه، به افراد بدید با یه توضیح. مثلا از من پرسیدن که حاج آقا ما سفره هفتسین نداشته باشیم. گفتم چرا نداشته باشیم؟ داشته باشیم، اما در سفره هفتسین دعا میکنید، برای فرج امام زمان دعا کنید. دقت داشته باشید که قبل از به اصطلاح ایام تحویل فاطمیه است، بعدش هم 14 هم شهادت دومه، همین در همین حد. من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که تذکر مؤثره و چون مؤثره شما هم همه الحمدلله یا مسافرت هستید یا کربلا میرید یا مشهد مشرف میشید یا در تهران هستید یا مسافرت کیش میرید، هر کجا که هستید با جمعیت هستید. ما غافل از تبلیغ و حضرت زهرا و تذکرات اخلاقی و مخصوصا توجه به امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام که از بهترین مطالب، از اینها انشالله غافل نباشیم. یقینا این تذکرات مؤثره. توصیه من اینه، اگه میخوایم به یه کسی 10,000 تومانی عیدی بدیم، اگه همراهش یه خطبه قدیر بدیم، یه خطبه فدک بدیم، یه جزوه کتابی اگه دادین نار قبلا میدونین دارن، یه جزوه دیگه بدین، خیلی مؤثره. الان زرتشتی ها، مسیحی ها، وهابی ها جزوه میدن. ما وقتی میگیم جزوه بدیم، میگن جزوه رو کی میخونه؟ ولی اونا فکر نمیکنن جزوه رو کی میخونه. میگن ما انقدر جزوه میدیم تا بخونن و شبهه بشه و شبهه شده. باور بفرمایید آقایون، از هفته پیش که خدمت شما بودم تا این هفته چندین گروه، حالا 2-3 یا چندین نفر اومدن که ما شبهه داریم، یا شبهه رو تو اینترنت خوندن یا تو جلسه خوندن یا تو یه چیز نسبت به تشیع و شیعه و اسلام. جلسه بود 2 پیش، یک خانواده هستن، یه مردشون با من تماس داره، بچه هاش هم متدینن همه، یه برادر بزرگتری داره که هی شبهه میکنه به اونو، مسلمونه، نماز میخونه، اسم ائمه رو خیلی با احترام میبره، ولی شبهه میکنه. 2 بود این برادر کوچکتر، برادر کوچکتر مثلا الان 57، برادر بزرگتر 60. وقت این 4 بچه داره، پسراش کارمند برادرشن، خودشم یه جور کوچکتر از برادر از نظر اقتصادی هم، خب تحت تاثیر میشن، پول میده، خرج میکنه، خیلی هم لارجه. اینا 2 بود به من میگفتن که یه جلسه بشه که شبه هایشون رو شما جواب بود. این یک شنبه قرار گذاشتیم، حالا یک شنبه من جلسه دارم تا 10:30-11 قرار گذاشتیم در یکی محلی از محلهای هم بالای شمرانات، رفتم منزلشون. خب خیلی با احترام، خیلی با من محبت کردن، خیلی گفتم بفرمایید. اون آقای برادر بزرگتر، حالا 2 پسران نشستن، اون آقا هم نشسته، خانمان پشت پرده، خانواده میشنیدن. گفتن شام، گفتم نه من وقت ندارم. 11 شروع کرد صحبت کردن تا حدود 10:45. حاصل صحبتش این بود، 2 بود. حاصل صحبتشون این بود، این برادر به من گفت ایشون خیلی شبهه میندازه، من برای بچه‌هام خیلی میترسم و بچه‌هام هم تحت تاثیر قرار گرفتن. یعنی بچه‌هاش قبلا میومدن پیش ما، الان دیگه نمیان. روز یکیشون و گفت این در اثر تحت تاثیر قرار گرفتن صحبتش. در این 50 خیلی هم عالی صحبت کرد، با واژه‌های خیلی دقیق و عالی. یه یادداشتی نوشته بود، از روی نوتاش داشت صحبت می‌کرد. حاصلش 2 حرف بود. یکی اینکه همه ادیان خوبن و حقن، چرا ما اختلاف داریم؟ البته خیلی زبل بود، چون اولش مطرح کرد که من این حرفایی که میگم یه تئوریه، ما داریم تحقیق میکنیم، به نتیجه نرسیدیم. من حالا تحقیقاتمون رو تا اینجاشو به شما میخوام بگم، معلومه دیگه، به من که میخواد بگی، به بچه‌ها گفته تو جلسات، میگفت سر شام، سر نهار، تو کار، تو دفتر، تو تجارت، همه جا. آخرش این بود که همه ادیان یکی هم و ما چرا انقدر تعصب داریم؟ البته ما مسلمونیم، خوشحالم هستیم، ولی چرا انقدر تعصب داریم که حتما اسلام؟ خلاصش این بود. دومیش این بود که تمام ادیان عقب مونده شدن دینداران، به خاطر اینکه آخونداشون روحانیونشون دو جورن، یا اسم ایشون حالا تعبیرات که داره نوشتم، یا عالمان عقلی هستند یا مبلغان متعصب. اون وقت عالمان عقلی الان کار نمی کنن، رفتن کنار. عالمان عقلی استدلال میکنن، عقلگرا هستن، چنان چنان خیلی کمن. الان اونی که ادیان رو اداره میکنن به اصطلاح مبلغان متعصب و استناد، با اونا با استدلال کار میکنن نه با استناد. اینا تعبد میگن، اونا عقل میگن. گفت واقعا آقایون، منم خیلی شارژ بودم یک شنبه از به اصطلاح حضرت زهرا، و وقتی رفتم اونجا همونجایی که ایشون صحبت میکرد، خیلی خونسرد پاهاشو انداخته بود رو پاهاشو، حرفاشو گفت. من چند دفعه گفتم یا فاطمه تو عقیسیم، و همونی که هفته پیشم جریانشو براتون تعریف کردم، گفتم یا فاطمه تو عقیسیم. تموم که شد گفتم که یه خوده که ادامه داد دیگه، 10 دقیقه به 12 گفتم که کی به نتیجه میرسیم. گفت الان چند دقیقه دیگه به نتیجه میرسیم، نتیجه رو میگم. بعد نتیجه رو نگفت. میگم خیلی زبل بود. خب ما بالاخره با مسیحی‌ها، با بهائی‌ها، با مسلمان‌ها، با کمونیست‌ها خیلی زیاد بحث کردیم. لطف خداست البته، همش لطف خدا. من گفتم که بسیار خوب، من یه دختر سال اول دانشگاه هستم. چون قبلش ببخشید یادم رفت، قبلش برادرشون از قول ایشون یه سوالی کرد، گفت این آیه آخر سوره کهف رو شما معنا کنید، قول انما انا بشر مثلکم. میخواست بگه که پیغمبرم گفته منم بشری هستم مثل شما. اینه که گفت برادرش، گفتم شما این سوالتونه به اون برادر بزرگتره که اشکال میکنه؟ گفت بله. گفتم که من بچه ها وقتی ازم سوال میکنم میگن حاج آقا اثبات طول عمر امام زمان رو بکن، میگم برای کی اثبات کنن؟ تو کی هستی؟ علتش اینه که من اگر شروع کنم اثبات عمر امام زمان از قرآن، ممکنه بعدش بگم من قرآن رو قبول ندارم، بگم روایت، بگم روایت قبول ندارم. تو کی هستی؟ تا کجا اومدی؟ اینی که گفتم وقت اون باشه. گفتم اگر ما میخواییم راجع به این آیه صحبت کنیم، من باید بپرسم که پرسشگر کیه؟ گفت پرسشگر منم. گفتم میدونم شما، شما کی هستید؟ از در نتونست بگه. گفت خیلی خب، پس من تئوریمو میگم. اون وقت این بحثا رو شروع کرد. وقتی که تموم کرد گفتم که ببخشید، من یه دختر سال اول دانشگاه هستم، ترم اول. از اول پدر مادرم متعصب بودن، من با چادر و با پوشی میرم دانشگاه، نمازامم میخونم، با مرد نامحرمم صحبت نمیکنم، حرومم نمیخورم. چون من اولش که گفتم دین سه تا حلقه داره: اعتقادات، اخلاق، احکام. گفت ما فقط در اعتقادات صحبت میکنیم، اصلا احکام مهم نیست. من گفتم که من یه دختر هستم یا یه پسر سال اول دانشگاه هستم، رفتم دانشگاه، از فردا با چادر برم یا بی چادر، آقای مهندس صبح نمازمو بخونم یا نخونم، جنوب شدم غسل بکنم یا نکنم. یه چند تا از اینا گفتم. گفتم من میخوام بر اساس تحقیق شما به شما جواب مثبت بدم، چون تمام اینایی که الان در دست ماست همین عالمان متعبد متعصب اسنادگر گفتن، و من چیکار کنم؟ خیلی بالا پایین پرید، گفت به عقلت عمل کن، عقل فطری. چون همین گفت عقل فطری. گفتم که عقل فطری عقلم نمیرسه. عقل فطریم وقتی فکر میکنم، عقل فطری میگه که دخترم زیبایی تو نشون بده، ماتیک بزن، ناخوناتو لاک بزن، عرض کنم که لباس نیمه بپوش، خود جلوه‌ای کن که دیگران خوششون بیاد. یه عقل فطری من میگه که خودتو بپوشون، اختصاص بده، محفوظ بمون، فلان. اصلا دینم ندارم. من کدومشو تا آخر نزدیک ساعت 1 من نگه داشتم تو این که من چی کار کنم. گفت آخه اینا مهم نیست، حالا خیلی به احکام اجازه بدید چند جلسه. گفتم که آقای مهندس، شما اینایی که میگین منو نسبت به تمام اعتقاداتم سوس کرد، میخوام تمامشو بذارم کنار یا نذارم کنار، به شما اعتماد کنم یا به اون آخوندهای مستند. به لطف خدا و امام زمان علیه السلام آخرش که رسید، گفتش که گفتم که برای جلسه دیگه شما دو تا فکر کن تو اون خط صحبت کنیم. یک، عقل به ما چی میگه؟ هی گفتی عقل گرا. دومش اینه که من یه پسر جوانم، یه دختر جوانم، الان که شما اینا رو گفتی شک کردم در تمام اینا، چی کار کنم الان؟ بالاخره نماز بخونم یا نه؟ راست بگم یا نه؟ به نامحرم نگاه کنم یا نه، دوست دختر داشته باشم یا نه، موسیقی گوش کنم. نتونست جواب بده. گفت خب پس یه کاری کنیم. گفتم نه، من فردا شبم شما بیاین حاضرم، واقعا هم حاضرم. به برادرش هم گفتم، اونجا هم گفتم، گفتم علارغم این همه شلوغی سرم شما وقت بذارین 4 ساعت و منو نذاش ضبط کنیم. می‌خواستم ضبط کنم، گفت ضبط نکنیم. گفتم از این به بعدم ضبط کنیم که اگر یه وقت اشتباه داشتیم البته شما بگین که من راضی نیستم این ضبطو مثلا به کسی، ولی برای خودم داشته باشم و ضبط میکنم. گفتش که نه، اگر اجازه بفرمایید بنویسیم، من بنویسم شما بنویس. گفتم ببخشید کسروی میدونید چطور موفق شد؟ کسروی گفت مناظره نمی کنم، صحبت شفاهی نمی کنم، بنویسین بنویسم. شما نوشتین در یه خط 2-4 تاست، من 100 خط نوشتم 2-5 تاست، دوباره شما می نویسین 2-4 تاست، نوشته به کجا میرسه؟ ما الان صحبتهایی که امروز کردیم اگر بخوایم بنویسیم میشه 200 صفحه. اون 200 صفحه رو بخوایم وقت بذاریم، آقای مهندس به نتیجه نمیرسه. بعدم شما حرفاتون رو به افراد میگین، منم حرفام به افراد میگم، میخوام افراد قضاوت کنم که به اصطلاح. گفتم نه من حاضرم. اون آقا هم گفتش که منم جلسه قرار میدیم. گفتم بعدم که اومد منو رسون تو راه، گفتم اصرار کن جلسه شفاهی داشته باشیم. خلاصه من منظورم اینه، توی جلسات تو خانواده ها کسانی که موجهن، کسانی که پول میدن، کسانی که کمک میکنن، کسانی که خرج تحصیلی بچه ها رو میدن، کسانی که سور میدن، کسانی که تو شمال ویلا دارن ویلا رو در اختیار میذارن، کسانی که تو مشهد، عرض کنم که حالا این کمتر هست البته، تو مشهد ممکنه که زائرخانه داشته باشن، چون محبت میکنن. وقت من آخون وقتی که کسی میاد اینجا یه چای زورم میاد که به این بدم، خب معلومه که این جذب اونجا میشه. و در ایام نوروز بهترین و بالاترین فرصت است برای این تبلیغ و برای نشر معارف دین. ان شاء الله آقایون در هر کجا که هستن در زیارتگاه هم همدیگر رو دعا کنیم هم تبلیغ کنیم. در کربلا فکر نکنین نمیشه تبلیغ کرد، بهترین جای تبلیغ کربلاست، برای اینکه همه اونایی که اومدن کربلا مثل شما نیستن که همه چی رو بدونن و در جریان باشن. اونجا میشه مبتدی گرفت، اونجا میشه صحبت کرد، اونجا میشه تبلیغ کرد. من در کربلا با آخوندهایی در حرم امام حسین علیه السلام راجع به خطابه صحبت کردم، از اول که خطابه شروع کردم. کسانی بودن به من میگفتن که ما به عمرمون خطابه ندیده بودیم و این لطف امام حسین علیه السلام بوده که در کربلا تو بیای به ما خطابه بدی و ما رو خطابه کار کنی. یعنی میخوام بگم که اینی که اومدن تو کربلا دلیل برای نیست که همه چی بلدن. بهترین بعد تلفن بدین، تلفن بگیرین، ارتباط برقرار بشه، ان شاءالله بتونیم صحبت بکنیم.